خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌گردند تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defa.docs.ir بخش اهداء سند ارسال نمایند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت. جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا ابا المظلوم
سامرا شد بیت لحظان، چشم زهرا گشته گریان، گوید نور دو دیده ای حسن جانم، حسن جان
ای حسن جانم، حسن جان یا ابل مظلوم.
قربت آفتاب، ویژه برنامه سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام.
زخد هجران حسن شد، کودکش غرق مهن شد، شیعه چون صاحب زمانم، رخت ماتم را بزن شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. چشمان سامر را از بغضهای جاری تمام شدنی نیست. التهاب و داغ دیدگی به فراخور این غم در کوچه های شهر بیداد می کند. باد نوحه‌گر گزارش به نخل های گیسو پریشان می افتد که ردیف به ردیف دست خوش فراق شدند. دجله در غروب فرو رفته است و مهتاب خاموش می شود در قربت آفتاب.
وقت هجران حسن شد، کودکش غرق مهن شد، شیعه چون صاحب زمانم، رخت ماتم را بدن شد، رخت ماتم را بدن شد.
دل سامر را تنگ است و دل جهان تنگ تر، و چگونه می توان برای دل غم دیده ی حجت ابن الحسن مرهمی شد؟ پسری که در مصیبت پدر است و بار ولایت را بر دوش دارد و از این پس نبض عالم هستی را به دست او سپردند. آقایی که برای سلامتیش دعا می کنیم و بر او عاشقانه سلام می دهیم. صلی الله علیک یا صاحب الزمان. سلام به شما عزاداران غمدیده شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. شهادت 11 نور عصمت و مهربانی رو در وهله اول به قلب داغ دیده صاحب عصر و زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و همینطور به رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید و همینطور به شما شنوندگان محترم و بزرگوار رادیو معارف از ویژه برنامه قربت آفتاب تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم.
روز 8 ربیع الاول سال 260 هجری، روز دردآلودی در شهر سامر را بود. خبر شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در عنفوان جوانی همه جا را فرا گرفت. بازارها تعطیل شدند و مردم شتابان و گریان به سوی خانه امام رفتند. محرومانی که مهر و محبت خود به امام را از ترس سرکوب حکومت همیشه در خود نهان می داشتند، آن روز عنان عواطف خروشان خیش را از کف دادند. آن روز نگاه تاریخ شاهد قربت امامی بود که همچون جدش امام موسی کاظم علیه السلام تشییع می شد. امام غریبی که تنهاییش را آسمان هیچگاه فراموش نخواهد کرد. امام غریبی که تنها فرشتگان الهی پرستاران خلوت رنجوریش بودند. پس از غسل و تکفین امام عسکری علیه السلام، آن حضرت را در اقامتگاهش در شهر سامرا در کنار مزار پدر بزرگوارش به خاک سپردند که تا امروز زیارتگاه مسلمانان است. درود خدا بر او باد و درود خدا بر هواخواهان و پیروان او تا روز رستاخیز.
ای مظلوم زهر جفا، مظلوم شهر سامرا، قربان قربت آقا.
السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری یا ابن رسول الله.
چشای من
امروز صحبت از امام غریبیه که نه فقط زمان حیاتشون غریب بودن، بلکه ما هم شناخت زیادی ازشون نداریم.
و اگر ما به یکی از شیعیان بگیم پاشو 5 دقیقه راجع به امام عسکری حرف بزن، شاید خیلی حرف برای زدن نداشته باشیم.
امام عزیزمون حیاتشون تو سخت ترین روزای حکومت بنی عباس بود.
این بنی عباس ظلمشون کمتر بنی امیه نبود. یه امام هادی شد که 40 ساله شد، امام جواد 25 ساله شهید شد، امام عسکری 28 ساله شهید شد. یعنی امامان ما در جوانی ناشهید میکردن باستم.
حکومت آقا امام حسن عسکری علیه السلام رو طوری تحت فشار گذاشته بود که حتی انتخاب محل زندگی هم در اختیار ایشون نبود. حجت الاسلام محمد حسین نیشابوری.
لقب امام حسن علیه السلام که میگن عسکری، عسکر به معنای ارتشگاه، به معنای پادگان، برای اینکه حضرت رو در این پادگان محصور کردن، چرا که ارتباطات مردم با حضرت کاسته بشه، قطع بشه.
حجت الاسلام و المسلمین نظریه منفرد.
اکثر اوقات حضرت زندان بوده، گاهی در زندان علی ابن حزین بودن، گاهی در زندان مهریر خادم بودن و گاهی هم در زندان صالح ابن وصیف بودن.
حکومت که از تولد فرزند این امام عزیز بیم داشت تا روزهای آخر عمر حضرت ایشون رو تحت نظر داشت. آیت الله ضیاءآبادی.
3 گروه رو اونجا قرار دادن، خدمتگزاران مخصوص خودشون، اطباء مخصوص خودشون و 10 نفر قاضی مورد اعتمادشون که اینا شبانه روز اونجا باشن. تمام این بوده شبانه روز در خانه امام عسکری بوده.
یکی از بهترین الگوهای ما برای ساختن فرصت امام حسن عسکری علیه السلام هم که با همه سختگیری ها و خفقانی که حکومت درست کرده بود، فرصت رو برای ادای رسالت لحظه ای از دست ندادن.
امام حسن عسکری خونش تو پادگان بود که تحت نفوذ باشه. گاهی از پادگان میرفت بیرون، به رفقاش میگفت خونه فلانی جمع شید، من میام اطلاعات میدم بهتون.
شاید بشه گفت درباره شبکه وکالت که مهمترین راهکار ائمه در دوران حکومت‌های ظلم بود، تحقیق و تفحص زیادی صورت نگرفته.
یکی از شیرینکاری‌های اهل بیت تأسیس شبکه وکلا بود. این شبکه وکالت بسیار نقش داشت در دوران تاریخ که از زمان خود معصومین بود تا زمان غیبت.
دوران امام حسن عسکری علیه السلام روزایی بود که اسلام محصور به یک نقطه نبود. شیعیانی که تو شهرهای مختلف بودن برای امام نامه می نوشتن و حرفها و پرسشهاشون رو با اون حضرت مطرح می کردن. حضرت هم پاسخ اونها رو ارسال می کرد. این نامه ها نقش مهمی در انتقال آموزه های تشیع داشت. حجت الاسلام نیشابوری.
خود همین نامه هایی که فرستاده می شد برای شیعیان از طرق مختلف، به صورت مخفیانه، به صورتی که جاسازی می شد در مثلا چوبی، در عصایی چیزی، و اینها انتقال پیدا می کرد.
حجت الاسلام و المسلمین نظریه منفرد.
یک شخصی است به نام داوود بن اسود، می گوید امام عسکری سلام الله علیه منو خواستن، یک چوبی رو به من دادن، فرمودن این چوب رو ببر بده به ابو جعفر محمد ابن عثمان امری که نایب دوم حضرت ولیعصر. چون میگه من چوب رو گرفتم، همینطور که میامدم تو مسیر از مقابل یک سقای بار قاطر آب کرده بود، دیدم الان این حیوان به من تنه میزنه، منم عوضی که داد بزنم این چوبی که دستم بود، گفتم خب با این چوب از خودم حمایت بکنم، چوبی که حضرت عسکری بهم داده بود، چوب بلند کردم زدم به حیوان که به من تنه نزنه، چوب از وسط باز شد، دیدم داخلش پر نامه است.
بله، این امام عزیز از تمام این راه ها استفاده کرد و یک تنه در برابر فشارها ایستاد تا نور اسلام خاموش نشه. اسلامی که مذاهب مختلفش باید در کنار هم باشن تا درخشش و تلألو جهانیش روز به روز بیشتر بشه. این سفارش آقا امام حسن عسکری علیه السلام.
سفارش های این امام نازنین سفارش های راهبردی است تا دم ظهور. میفرماد جرو الینا کل مودتن، همه دلها رو به سمت ما جذب کنید. وقتی میفرماد دلها رو جذب کنید، منظورش برای بچه های شیعه نیستن، منظورش جوان های اهل سنت هم در روایت. ما باید به آغوش بکشیم یک دیگر را. آی مریدان امام زمان، دلبری کنید. برادران اهل سنت معتقدن قدیر دعوت به محبت علی ابن ابی طالب بوده است، نه وصایت علی ابن ابی طالب. خب مگه ما در بسیاری از مجالسمون جز از محبت اهل بیت دم میزنیم؟ با هم جلسه بگیریم.
السلام السلام حجت ابن الحسن، من فدای شال مشکی ازاد، من فدای دونه دونه قصه هات، من فدای بغض و عشق و گریه هات، من فدای شال مشکی ازاد، من فدای دونه دونه قصه هات، من فدای بغض و عشق و گریه هات، فدای رخساره که زدید ما پنهونه، فدای رخساره که زدید ها پنهونه، فدای اون چشمات که همیشه غرق خونه. بیا عزیز از زهرا،
در این برنامه افتخار میزبانی حجت الاسلام و المسلمین یحیی صالح نیا استاد حوزه و دانشگاه رو دارم که قبول زحمت کردن و در برنامه قربت آفتاب حاضر شدن. جناب استاد صالح نیا عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم. شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب و عرض تسلیت دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف و خدمت همه مدیران و برنامه سازان عزیز این رادیو، منادیان فضیلت و فطرت، در خدمت شما هستم.
زنده باشین. چالا خیلی متشکرم از شما بابت قبول زحمت. جناب استاد صالح نیا عزیز، همونطور که از نام برنامه هم برمیاد، ما امام حسن عسکری علیه السلام رو آفتابی میدونیم که نورشون در دنیای مادی ما شناخته نشد و قدرشون دونسته نشد. به نظرم خوبه بحث رو از اینجا شروع بکنیم که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در چه جامعه‌ای زندگی میکردن، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اجتماعی، که متاسفانه قدر ایشون دونسته نشد.
بله، خیلی ممنونم. من مناسب میبینم یک تحلیل کلی از شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم در زمان حضرت رو که اواسط قرن سوم هجری هست،
بله،
داشته باشیم. این دوران دورانیه که حاکمان بنی عباس به دلیل قیام‌های مختلف در انفعال قرار دارند.
بله.
و شاید این مقدار از سبوعیت و جنایت که ما در دوران اواسط قرن سوم می‌بینیم در کمتر دورانی در خلافت اموی و عباسی شاهد باشیم. علتش این فشار هاست. خب این فشارها غالباً سرریز میشد به کسانی که پیش مردم جایگاه داشتن.
بله.
اعتماد در بین جو عمومی به سمت اونها بود و شاخصترین این افراد امام حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن مسرز است، یعنی آخرین فرد حاضر و ظاهر از ابناء الرضا علیه السلام. خب قاعدتا از همون ابتدای بنی عباس فشار بر بنی هاشم و به ویژه ائمه معصومین علیهم السلام بوده، ولی از امام رضا به این ور اختناق و فشار بسیار شدیدتر شد.
بله.
چون فرزندان امام رضا بیشتر مطرح شده بودند به عنوان بدیلهایی برای خلافت عباسی. امام عسکری در این 6 سالی که امام بودند، و همین کمی این 6 سال نشون میده که چقدر امام غریب بودند، مظلوم بودند، و دوران امامتشون بیشتر از 6 سال طول نکشیده و زود به شهادت رسیدند، با معتز و مهتدی و معتمد عباسی هم عصر بودند. خب انقدر شرایط بر امام تنگتر و سختتر شد نسبت به امامان قبلی که خود امام می فرمود انقدر حکومت بین من و شیعیان فاصله انداخت
که هیچ کدوم از پدران من مثل من گرفتار شک و تردید شیعیان در امامت نشدم. خب نمونش رو من خیلی کوتاه عرض بکنم. عبدالعزیز بلخی میگه من در خیابانی در سامرا نشسته بودم، دیدم امام به سمت دروازه شهر به سمت حرکت و هیچ کی امام رو نمیشناسه. خواستم بلند شم و فریاد بزنم که ای مردم، این امام و حجت خدا بر شماست، ولی حضرت با انگشت سبابه اشاره کردن به سکوت. و بعد شب که خدمت ایشون رسیدم فرمود اگر فریاد میزدی اون چیزی که در دل داشتی اونجا کشته میشدی و لذا بر جان خودتون مراقبت کنید. این قسمتی از مصیبت. البته یاران حضرت هم همینجور بودن، تحت فشار بودن، جوری که عثمان ابن سعید عمری که مردم عزیز ما بیشتر ایشون رو به عنوان نایب اول امام زمان سلام الله علیه، نایب خاص اول میشناسن، ایشون از فقهایی بود که به عنوان ولی فقیه در زمان امام عسکری نیابت داشت از حضرت، به عنوان نایب عام در جایی در واقع مشغول خدمت به دین بود. ایشون در پوشش روغن فروشی فعالیت دینی و فرهنگی داشتن و لذا شیعان امام سوالها و امانتهاشون رو که به ایشون میدادن، ایشون در ظرفهای روغن، مشکهای روغن اینها رو جاسازی میکردن، خدمت امام عسکری میرسوندن. به تعبیر معروف تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این کلیت فضای سیاسی اون زمانه
و این نشون دهنده اوج قربت امام حسن عسکری علیه السلام در دوره‌ای که باید با امامت خودشون دنیا رو آباد می‌کرد. متأسفانه شرایط جوری بود که ایشون نتونستن زندگی آرامی هم تجربه بکنن. خیلی متشکرم از شما جناب صالح‌نیای عزیز و همینطور از شما شنوندگان محترم که شنونده برنامه قربت آفتابید از رادیو معارف.
ای سامرت قبل دل کعبه جان ها، ای سفره احسان تو پیوست جهان ها، ای سفره احسان تو پیوست جهان ها، ای عبد خداوند خداوند زمان ها، ای پایه قدر شرفت فوق مکان ها، آگاه ز اسرار عیان ها و نهان ها، کوتاه به مدح تو و وصف تو زبان ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب به پیشگاه شما شنوندگان عزیز برنامه قربت آفتاب. تسلیت و تعزیت بنده رو به مناسبت شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام پذیرا باشید. انشالله که همه ما بتونیم از رهروان راه این امام بزرگ و همام باشیم. در مکانی حضور داریم که به اسم مسجد آقا امام حسن عسکری علیه السلام بنا نهاده شده و نامگذاری شده در شهر مقدس قم، و بنده این سعادت و این افتخار رو دارم که از این مکان معنوی با شما صحبت کنم، جایی که خیلی از عاشقان و مشتاقان اهل بیت علیهم السلام در این روز در اینجا حضور دارن. با پای دل بسیار بسیار خوش آمدید به مسجد آقا امام حسن عسکری علیه السلام. از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و بشنویم صحبت‌های هموطنان گرانقدرمون رو و ببینیم که چقدر راجع به این مسجد میدونن.
تسلیت عرض میکنم شهادت امام حسن عسکری رو.
چرا این مسجد مسجد امام حسن عسکری علیه السلام نامگذاری شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مسجد امام حسن عسکری علیه السلام به دست یکی از اصحاب اون حضرت به اسم احمد ابن اسحاق اشعری قمی ساخته شده. ایشون از راویان حدیث بودن و واسطه بین امام و مردم بودن. توقعات شریفی هم از ناحیه امام حسن عسکری علیه السلام به دست ایشون به شیعیان رسیده و بسیاری از مراجعات مردم و سوالها به دست ایشون و توسط ایشون پاسخ داده می شده.
فکر می‌کنید چرا تو این مکان به هر حال این مسجد بنا نهاده شده؟
به هر حال مرجعیتی که این مکان داشته و محل رجوع مردم بوده، خب بعداً هم به هر حال روایاتی داریم که قم محل علم خواهد شد، علم از نجف فروکش میکنه و از قم سر در میاره، شاید به این دلایل بوده که این مسجد رو اینجا ساختن که محل رفت و آمد مردم و ارتباط اونها با ائمه علیهم السلام باشه.
مسجد امام حسن عسکری واقع در سرای بازار شهر قم واقع شده. اون چی که من دقیق خیلی در این زمینه اشراف ندارم، اما اون چی که میدانم بنا به دستور امام حسن عسکری نماینده ایشان این مسجد ساخته شده و بنایش هم بنای قدیمی بود، جدیداً یه بنایی در کنار مسجد توسط حضرت آیت الله لزما مرحوم آقای صافی گلپایگانی احداث شده.
به نظر من نزدیکی اون به حرم حضرت معصومه و اون حضور علما، این که مردم منبع پاسخگویی و احکام شرعیشون، مسائل مذهبیشون و دینیشون رو به مراجع رجوع میکردن و تو این محل اتفاق میفته، به خاطر همین قابل اهمیت هست.
خیلی متشکرم، لطف کردید، التماس
محتاجیم بداشتم. خدا نگه.
احمد ابن اسحاق اشعری قومی از راویان شیعه قرن سوم که محضر چهار امام رو درک کردند، از اصحاب امام جواد و امام هادی علیه السلام و همچنین وکیل آقا امام حسن عسکری علیه السلام در قوم بودند و از کسانی هستند که امام زمان علیه السلام رو در کودکی دیدن. برخی از گزارش ها از فعالیت ایشون در دوره غیبت صغرا به عنوان دستیار نائب اول عثمان ابن سعید حکایت داره. مسجد آقا امام حسن عسکری علیه السلام در قم توسط ایشون و به دستور آقا امام حسن عسکری ساخته شده و مقبره ایشون در سرپل ذهاب در استان کرمانشاه واقع شده. ایشون از طریق دریافت توقیعات با آقا امام حسن عسکری علیه السلام در ارتباط بودن. خیلی ممنون و متشکرم از شما شنونده‌های عزیز که با بخش گزارشی برنامه قربت آفتاب همراه بودید. تسلیت و تعزیت بنده رو به مناسبت شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام باز هم پذیرا باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
کوتاه به مده تو و وصف تو زبانها، ای روی تو در بزم ازل شاهد و مشهود، وی آمده ساجد به خدا بر همه مسجود، هم قبله حاجاتی و هم حجت معبود، هم حمدی و هم احمد و هم حامد و محمود، هم حمدی و هم احمد و هم حامد.
خیلی متشکرم از همکار گزارشگرمون سرکار خانم نجاتی که در این بخش اطلاعاتی رو در اختیار بنده و شما شنوندگان محترم قرار دادند. همچنان با شما این با ویژه برنامه قربت آفتاب در شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و خیلی متشکرم که تا این لحظه کنارمون بودید. ان شاء الله مباحثی که مطرح شده مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. همچنان با شما این و در محضر حجت الاسلام و المسلمین یحیی صالح نیا استاد حوزه و دانشگاه که در بخش قبلی جناب استاد شما نکته هایی رو از شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر زمان امام حسن عسکری علیه السلام مطرح فرمودید و خیلی هم تأکید داشتید که در دوران 6 سالی امامت حضرت وضعیت اختناق شدیدی حاکم بود و نمونه هایی هم از ارتباط حضرت با یاران خاصشون بیان فرمودید. اما فکر میکنم که چون جامعه شیعه خیلی فراتر از یاران خاص حضرت هست، باید یک نگاه دقیق تری به شیوه مدیریت امام حسن عسکری علیه السلام داشته باشیم برای ارتباطگیری با شیعیانشون و همینطور رتق و فتق امور اونها. در خدمت شما این نکته های شما رو میشنویم.
بله، خیلی ممنونم هم از سوال بجا و خوبتون و هم از گزارش خیلی خوبی که پخش شد و مردم عزیزمون خیلی خوب و با آگاهی کامل بعضی از عزیزان جواب دادن.
بله.
امام خب شیعانشون در مناطق مختلفی متمرکز شده بودن و قدرت نرم شیعه که بدون جنگ تقریبا جهان اسلام رو فتح کرده بود در زمان امام عسکری به خوبی نمودار شده. شما میبینید شیعان حضرت در کوفه، در نیشابور با این فاصله بسیار زیادی که از هم دارن متمرکزن. یعنی ما در کوفه شیعه داریم، در نیشابور شیعه داریم، نه تعداد محدودی، نه تجمع بزرگ جمعیت شیعه،
جمعیت غالب با شیعان بوده.
یا مثلا در قم، در مدائن، در جای مختلف خراسان، در یمن، در ری، در آذربایجان، در گرگان، در بصره. خب امام برای ارتباط با این طیف گسترده و البته پراکنده قاعدتا یک سازمانی رو باید پیریزی میکردن یا از سازمانی استفاده میکردن. خوشبختانه ما در شیعه از زمان امام صادق علیه السلام یک شبکه ارتباطی وکالت رو داریم، خیلی شبکه کارآمد. عمدتا در رأس این شبکه فقها و بزرگان شیعه هستن که تربیت شده های امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیه السلام بودن. این شبکه در دوران امام کاظم که عمدتا حضرت در زندان بودن امتحان خودش خوب پس داده بود و نشون داده بود که در نبود امام و فقدان دسترسی به امام میتونه خیلی از مشکلات رو حل و فصل بکنه. در دوران امام عسکری هم که باز فضا شبیه شرایط موسی بن جعفر علیه السلام بود، این وکالت، این شبکه بسیار به درد شیعیان خورد. لذا میبینید امام علیه السلام نامه مینویسه به جاهای مختلف و نمایندگانی رو در استمرار اون شبکه وکالت منصوب میکنه. بله. ابراهیم ابن عبده رو به عنوان وکیل و امین و ثقه خودشون در نیشابور مشخص میکنن و به انتصاب هم اکتفا نمیکنن، به عبدالله ابن حمدوه بیهقی که از بزرگان اون ناحیه است نامه می نویسن و به شیعان اون قسمت که بدونید که من این آقا رو، ابراهیم ابن عبده رو، به عنوان نماینده خودم در منطقه شما منصوب کردم. یا این عزیزی که اسمش در گزارش خوبی که تهیه شده بود توسط گزارشگر محترم اومده بود، جناب احمد ابن اسحاق اشعری قومی، ایشون خب استاد شیخ صدوقه و از تربیت شدگان امام هادی و امام حسن عسکریه و بعدن هم از وکلای امام زمان سلام الله علیه میشه. ایشون میاد به دستور امام حسن عسکری غیر از اینکه خودشون هدایت شیعه رو در قم به عهده میگیرند، در امتداد خاندان اشعری که از زمان حضرت معصومه سلام الله علیها در قم حضور جدی علمی و معنوی و فرهنگی داشتن، مسجدی رو هم به دستور مستقیم امام در شهر قم بنا میکنن که این مسجد هنوز باقیه و هنوز منشأ ثمرات و برکات هست و این مسجد در واقع به عنوان یادگار امام حسن عسکری یک مرکزی میشه برای تجمعات علمی، تجمعات معنوی، تجمعات فرهنگی شیعه و استمرار میده در نبود امام، در فقدان دسترسی به امام و بعدها در زمان غیبت امام دوازدهم استمرار میده ارتباط امامت رو و جریان امامت رو با مردم. این به صورت خلاصه شبکه وکالت، شبکه فقاهت. و این نکته هم همینجا عرض بکنم که مسجد امام حسن عسکری فقط در قم نیست، در جاهای مختلفی ما مسجد امام حسن عسکری داریم در شهرهای مختلف و این نشانگر اینه که مسجد سازی و جریان مسجد سازی هم در امتداد جریان وکالت یکی راه‌های ارتباط امام با مردم بود.
بسیار این نکته‌ای بسیار جذابی بود. خیلی متشکرم از شما جناب استاد سالنیای عزیز. مثل اجدادت شدی مسموم از زهر جفا، شد عزادار تو زهرا و علی و مصطفی، مهدیت پوشیده بر تن جامه نیلوفری، شهر سر من رعا در ماتمت شد کربلا.
جان و دلم می روید تا سحر سامرا، راهی سرداب حرم شد دلم، این دل ناقابلم در سفر سامرا. آه ببین جاری است خون دلت چشم تر سامرا، عطر بقی میدهد هر گذر سامرا، از غم هجر امام سوخت دیگر جگر سامرا، قلب مرا تا حرمت میبری آه امام حسن عسکری، قلب مرا تا حرمت میبری آه امام حسن عسکری، یکه و تنهایی و بیاوری آه امام حسن عسکری.
اتفاق ناگهانی بود. دوستداران و شیعیان اهل بیت علیهم السلام در شهر سامر را نمی توانستند باور کنند، در حالی که بیش از 50 بهار از عمر شریف امام حسن عسکری علیه السلام سپری نشده، ایشان به شهادت رسیدند.
عمر امام عسکری 28 سال، تو 28 سالگی امام عسکری به شهادت رسید.
داستان از این قرار بود که معتمد در ربیع الاول 260 توسط یکی از نزدیکان خود امام حسن عسکری علیه السلام را با زهر مسموم کرد. امام هم در اثر آن سم مهلک چند روز در بستر بیماری قرار گرفتند و در این ایام معتمد پیوسته پزشکان درباری را بر بالین امام می‌فرستاد تا مردم گمان کنند حضرت از بیماری طبیعی رنج میبرد.
یه شربت مسمومی رو معتمد عباسی فرستاد به یه غلامی داد که او رو ببر در خونه برحال امام عسکری علیه السلام و بنشین که بخوره، و وقتی آثار زهر رو دیدی و مطمئن شدی که کارگر شده بیاد بیرون. و همین کار رو کردن، خوراندن این شربت مسموم رو به وجود مقدسش.
خلیفه عباسی میخواست از طرفی با مداوای حضرت و کسب وجهه عمومی از طریق مأمورانش اوضاع و شرایط را زیر نظر بگیرد. از طرف دیگر نیز قصد داشت با تحت نظر گرفتن رفت و آمدها در منزل